تونن استفاده بکنن. این هم مرحله دوم. سومین مرحله باید یک دور عقاید رو در قرآن مطالعه بکنیم. قرآن بیشترین حجمش به عقاید و کلام توجه کرده. یک سوم قرآن مستقیما بحث خداشناسی است، یک ششمش مستقیما بحث معاده، همین مقدارش مستقیما بحث نبوته. یعنی 100% قرآن کتاب عقایده، دیگه 99% قطعا کتاب عقایده. وقت در این رابطه باید به تفسیرهای موضوعی با گرایش کلام و عقاید مراجعه کرد، مثل تفسیر موضوعی پیام قرآن مال حضرت آیت الله مکارم و نویسندگان تفسیر نمونه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت ما را همراهی کردید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه امروز. تا فردا همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خدایی که پاک است و بی همتا، و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دریم. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما سروران گرامی باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه هایی که تقدیم حضورتان می گردد لذت برده، رضایت خاطر شما از همراهی با رادیو دری جلب شود. دندمیر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می‌گردد. بعد از پخش برنامه نگاه روز، تار تنبور را به مدت 40 دقیقه شننده خواهید بود. بعد از برنامه تار تنبور، برنامه ایرانگشت را تقدیم و حضورتان خواهیم کرد که این برنامه را در ساعت 2:30 خواهید شنید. بعد از پخش برنامه ایرانگشت، برنامه در وادی نور را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 45 دقیقه. در ساعت 3:35 دقیقه برنامه زربان را خواهید شنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:20 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. بعد از پخش این برنامه داستانهای تمثیلی را خواهیم داشت به مدت 15 دقیقه که این برنامه را می توانید در ساعت 4:35 دقیقه شننده باشید. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم و باران را تقدیم حضورتان می کنیم. در ساعت 5 طبق روال هر روز علاقمندان به برنامه روی موج جوانی می توانند شننده این برنامه باشند. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از بخش خبری ساعت 6 برنامه 15 دقیقی در مکتب روح الله را خواهید شنید که این برنامه را می توانید در ساعت 6:35 دقیقه شننده باشید. بعد از پخش این برنامه انعکاس را خواهیم داشت با مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر 7:30 رازهای زندگی را با مدت 10 دقیقه تقدیم و حضورتان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:32 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفیر قطر. و روسیه استخدام کماندوهای افغانستانی برای جنگ اوکراین را تکذیب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر همکاری های قطر با افغانستان را فراموش ناشدنی دانست. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شب گذشته با انتشار اعلامیه گفت امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر در کابل دیدار کرده است. سفیر قطر در این دیدار گفته که کشورش قصد دارد دفتر مؤسسه خیریه قطر را در افغانستان افتتاح کند و این کار را با تایید وزارت امور خارجه انجام خواهد داد و از این طریق کمک های لازم را برای نیازمندان، زنان و اطفال فراهم خواهند کرد. وی گفته که کشورش می‌خواهد روابط با افغانستان را بیشتر کند. متقی در این دیدار با قدردانی از همکاری‌های قطر در خصوص همکاری کامل افغانستان برای فعالیت نهادهای خیریه قطر اطمینان داده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان همکاری‌های قطر با افغانستان را فراموش ناشدنی خوانده است. وزارت خارجه روسیه اخبار مربوط به استخدام نیروهای امنیتی افغانستان از سوی این کشور برای جنگ اوکراین را جعلی خوانده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان درباره استخدام کماندوهای افغانستانی برای خدمت در جنگ اوکراین گفت من در مورد اخبار جعلی اظهار نظر نمی کنم. این در حالی است که برخی از مقام‌های ارشد امنیتی حکومت پیشین تایید کردند که روسیه با پرداخت پول هنگفت و وعده اقامت به کماندوها و فرماندهان امنیتی پیشین افغانستان در پی استخدام آنان است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز گذشته در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد استخدام کماندوهای افغانستانی از سوی روسیه گفت: ما از گزارش ها در این مورد مطلع هستیم. طالبان از زنان در ماموریت های پلیس استفاده می کند. طالبان اعلام کرد که شماری از زنان دوره آموزشی خود را تکمیل کرده و در حال خدمت در ماموریت های پلیس هستند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان پلیس زن را در بخش های مختلف جذب و به کار توظیف می کند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان می گوید که حضور زنان پلیس در بخش های مختلف این وزارت یک ضرورت است. به گفته تکور اکنون نیز در بخش های مختلف در مربوطات وزارت امور داخله پلیس زن حضور دارند اما کافی نیست. بنابراین وزارت امور داخله زنان پلیس که دارای تجربه بوده و در گذشته آموزش های مسلکی را در هر بخشی که فرا گرفته باشند می خواهد جذب و به کار توظیف کند. تکور
فکرنه چار وزارت که دی خزینه پولیس وشتون یو بیارنه ارتیا ده دا محال دی کورنه چار وزارت پا بیلابیل و چانگو که دی خزینه پولیس و تجربه لرون که کارکون کشتون لری خداش میره کافی نده موگه حد سکوو چی نوری پخوانه خزینه پولیسی چی روزل شوی مسلکی او دی پولیس و پا بیلابیل و چانگو که خکاری تجربه و لری فدند و گمارو.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان این تصمیم مهم را در خصوص جذب زنان پلیس در حال اتخاذ نموده که در داخل و خارج علیه حکومت موقت طالبان تبلیغات صورت گرفته و همچنان ادامه دارد که گویا این حکومت اجازه کار و آموزش را برای زنان نمی دهد. آگاهان اقدام وزارت داخله در راستای جذب و توظیف زنان را یک تحول مثبت و مهم در این کشور ارزیابی میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار خواهان افزایش نشست‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران شد. همکارم محمد آصف شینواری و جزئیات بیشتر این خبر.
نشست‌های فرهنگی باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم و دولت‌های ایران و افغانستان می‌گردد. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نشستی که در سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت هرچی نشست‌های فرهنگی بیشتر برگزار می‌شود مردم و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم نزدیک‌تر می‌گردد. قاری نور محمد حنیف ابزود ایران و افغانستان با مسابقه دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات مختلف بین هم دارند که بیشتر این مشترکات متکی به مشترکات فرهنگی می باشد.
دغه کار مونږ ډیر زیات خوښمن وګڼه او خوشاله سو چې تر څو زمونږ د دې خلکو د ایران غونډه هیواد او زمونږ د افغانستان ځینې فرهنګي فعالیتونه یو رقم دي او دغه فرهنګي فعالیتونه په اړه باندې موږ خپل قدم کې خود هغه فرهنګي فعالیتونه چې زمونږ دوی سره یو رقم دي یو رازم دي نو موږ ان شاء الله دا په شریکه مخې ته وړو. نو زه وایم دا یقیني ډیر ښه اړیکې دي که دا مس دوامدار وساتل شي نو نسبت نو ښه تاثیر ولري.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار افزود جمهوری اسلامي ایران با داشتن فرهنګ غنی دارای تجارب بیشتر در این عرصه می باشد و ما خواستار استفاده از این تجارب برای غنمندی فرهنگ خود هستیم و همچنان خواستار کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف گردید. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد نیز برگزاری همچون نشست‌ها را مؤثر خوانده افزود در کل مردم افغانستان به خصوص باشندگان حوزه شرق دارای فرهنگ عالی هستند و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در رشد فرهنگ این حوزه همکاری نماید. با گفته موصوف تقاضاهایی که از جانب مسئولین امور مطرح گردید سعی می نماید در عمل پیاده شود.
تلطیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به همدیگه مؤثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسلگری ایران توی جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا را آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت توقع دارد در آینده نیز همچون نشست‌ها برگزار گردد. و برای نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم دو کشور با مسئولان امور در این حوزه کارهای مشترک را انجام دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد هدف گذاری این سازمان تولید 20% از سبد انرژی کشور یعنی حدود 14000 مگاوات است. سازمان انرژی اتمی ایران برنامه‌های گسترده‌ای را برای استفاده و بکارگیری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای اجرا کرده است. استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق، همچنین مصارف پزشکی از جمله تولید رادیو داروها از جمله برنامه‌های سازمان انرژی اتمی ایران در سال‌های اخیر بوده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت صنعت هسته‌ای صنعتی پیشتاز و پیشران در توسعه علم و فناوری است و می‌تواند تأثیرگذاری گسترده‌ای در حوزه صنعتی داشته باشد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود هدف گذاری در این زمینه تولید 20% از سبد انرژی کشور یعنی حدود 14000 مگاوات است. اکنون حدود 1000 مگاوات در دست بهره برداری بوده و 2000 مگاوات در دست ساخت است. همچنین یک پکیج 10000 مگاواتی و تعداد نیروگاه کوچک در دست ساخت است. نماینده مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی ایران و تاجیکستان از گسترش مناسبات دو جانبه استقبال کرد. مجید نصیرایی نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه برپایی روزهای فرهنگی ایران در دوشنبه با رئیس گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی ایران و تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. مجید نصیرایی نماینده مجلس شورای اسلام ایران در حاشیه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی در تاجیکستان با فیض الله برادزاده رئیس گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی ایران و تاجیکستان دیدار کرد. ضمن این دیدار تاکید شد که پیشرفت کنونی همکاری‌های دو کشور ثابت کرده است که دیپلماسی پارلمانی در کنار دیپلماسی جاری جایگاه و سهم روشنی در تقویت و گسترش روابط دو جانبه ایران و تاجیکستان دارد. منابع محلی از ورود یک هیئت نظامی آمریکایی به ولایت نفتخیز حضرموت یمن خبر دادند. پایگاه خبری وکالت الصحافه الیمنیه با نقل از منابع محلی گزارش داد سفرهای متوالی آمریکایی‌ها و حضرموت در راستای غارت هرچه بیشتر نفت و گاز یمن بوده و این سفرها روند روبه رشدی داشته است. بر اساس این گزارش، این سفر در حالی صورت گرفته است که اردو یمن چندی پیش بندرگاه الزبه در ولایت حضرموت را هدف حملات پهپادی خود قرار داد تا از این طریق منابع مانع غارت هرچه بیشتر منابع نفت این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی، اماراتی و آمریکا شود. مب خود بن مازی والی حضرموت که از سوی ائتلاف سعودی تعیین شده است با این هیئت آمریکایی دیدار کرد. منابع یمنی میگویند که بن مازی در این دیدار از تصمیم یمن مبنی بر منع صادرات نفت خود توسط ائتلاف با نظامیان آمریکایی گلایه کرده است. این در حالی است که اردو یمن با تازگی هشدار داده با ائتلاف سعودی و ارباب آمریکایی آن اجازه نخواهد داد نفت یمن را غارت کنند و هر کشتی که با بندرهای یمن برای چپاول نزدیک شود منهدم خواهد شد. دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفیر قطر. و روسیه استخدام کماندوهای افغانستانی برای جنگ اوکراین را تکذیب کرد. خب عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری بود. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم ما را همراهی بفرمایید. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان در گفتگویی با رسانه ها از برنامه آینده خود گفت و از ناگفته های سقوط نظام قبلی افغانستان پرده برداشت. او خواستار حسابدهی عاملان تضعیف و سقوط نظام جمهوری شد و گفت خود او حاضر است در این روند پیش قدم باشد. آقای اطمر گفت که فرار اشرف خانی در رئیس جمهوری وقت برنامه ریزی شده بود، چون از قبل پاسپورت یا گذرنامه خود را از وزارت خارجه خواسته بود. او افزود که هنوز پاسپورت آقای غنی را در اختیار دارد. آقای اطمر گفت که هدف او و جمعی از همراهانش برای ایجاد جریان سیاسی به نام حرکت ملی صلح و عدالت پیشنهاد راهی تازه برای کسانی است که نه حاکمیت طالبان را می‌خواهند نه مبارزه مسلحانه در برابر آنها را. به گفته او نقشه راه بازگشت به روند گفتگوهای دوحه و شروع گفتگوهای فراگیر برای یک نظام سیاسی جدید است، نظامی که مورد قبول جامعه بین المللی قرار دارد. حنیف اطمر بیوفایی و خیانت ایالات متحده را از دلایل اصلی سقوط نظام پیشین دانست. در این باره نظرات دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم که به اتفاق میشنویم.
دقیقاً خبران که در رابطه با کشور ما اتفاق افتاد، همون برنامه های شوم و پلید امریکایی ها بودن با صدوبند های خامی را که داشتن با به اصطلاح و تعهدات و معاملات پشت پرده را که داشتن و اون صدوبند های را که با آقای غنی و نظام حکومت قبلی ما داشتن، دقیقاً برنامه هایشان بر اساس استراتژی انتخاباتی خودشون و منافع امریکا را هم خورده بود. بحث مسائل سیاسی افغانستان در حکومتشون در افغانستان و این که در افغانستان نتونستن یک حکومت و نظام متعادل به اصطلاح منظم قوی که با پایه های وکیل مردم و سوار باشه و انتخابات هایی که دیدیم ما شما برایندش کلن تقلب بود، بنابراین نظام یک نظام فاسدی که دچار چالش های عدیدی بود، فساد در اون نظام بود، فساد اخلاقی بود، فساد اقتصادی و سیاسی بود، فساد اداری بود، فساد اخلاقی وجود داشت، تکشوری و اصطلاح انگیزه های قومی وجود داشت، بی‌عدالتی بود. همه اینا منجر به این شد که مردم نسبت به این نظام بی‌باوری پیدا بکنه و بعد این شده و در کنارش تعاملات را که با امریکا با طالبان در پشت پرده داشت در نهایت منجر و همون سلو طلاعی را که سازماندهی کرد آقای غنی نپذیرفت. بحثات حقوق به ریاست طلبی و قدرت طلبی و جان طلبی که داشت پروگرام سلو به بنبست مواجه شد و بعد از امارت اسلامی نیروهای طالبان زدوبندهای پشت پرده که داشت در نهایت آمریکایی‌ها و محاسبات غلط را که داشت افغانستان را به این سرنوشت شوم و مصیبت بار دچار کردن. در این نقام بخش کلیدی داشته باشد مدارای ما هم در اوجه تقریبا نقصی 50% داشتن.
دکتر صاحب، اخیراً ائتلاف‌های و ساختارهای سیاسی و احزاب نوظهوری توسط بعضی از دولت مردای سابق افغانستان معرفی میشن، تشکیل این ائتلاف‌های جدید را شما چه رقم میبینید؟
ببینیم اینا اگر چهره های جدید باشد که احزاب و سازمان بسن مردم به اونا باور داشته باشند، من گام مستقب میدانم این انتظام با تشکلات سیاسی را. ولی چهره هایی که منفور هستند در گذشته از بخصهنه های آزمون ها موفق بدر نیامدند، که احزابات قصدی داشتند، که احزابات زبانی داشتند، به اصطلاح ناکارایی های اداری در وجودشون شدت به اصطلاح وجود داشت، اینا چهره های سوخته، نوره های سوخته است که دوباره میخواهد به خاطر اونمو خوب به قدرت ریاست که داره از طریق تشکیل احزاب سیاسی دوباره خودشان را به اصطلاح با واحد عرصه مبارزاتی و یا فهمی سیاست افغانستان بسازند. من به این باور هستم که هیچگاه مردم به اینا چون قبلا اینا را دیدن از آزمون موفق ندرآمده، به دور اینا و مهارت اینا کسی تجمع نمی کنند و به اینا باورمندی ندارند و اینا فقط برای بهره برداری و استفاده های سیاسی خودشان گذشته هم ملت ما را مورد معامله قرار دادن، استفاده کردن، حالا هم میخوان که ملت ما استفاده کنند و به امو حیات سیاسی اعتبار خودشان اضافه بده و بهره برداری سیاسی خودشان در بره احساس فعلی بکنند. اعلا بین مردم مایدی احضاب نوزیدیت که توسط چهره های سوخته دوباره ایجاد میشه جایگاه و خواهگاهی ندارند.
خب ما دولت مردای سابق داریم مثل آقای حنیف اتمر، آقای سربر دانش، آقای محقق و امثال هم که در کشورهای مختلف حضور دارن. اگر طالبا حاضر به تشکیل یک گفتگوی بین الافغانی شوند برخلاف گفتگوهایی که در دوحه قطر انجام شد و طالبا دولت مردای افغانستان را ندادن و خودشون با آمریکایی‌ها مذاکره کردند، آیا احتمال این که دوباره این موضوع تکرار بشه و گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیره، طالبا با این چهرهایی که شما از آنها با عنوان مهرهای سوخته نام بردید گفتگو خواهند کرد؟
طالبا تا زمانی که بفهمند و بدانند که نظامشون اصلاح ادامه پیدا میکنه و بسیارها و سیاستهای خودشون با این وضعیت که دارن بگن، به هیچ وقت با اینا وارد مذاکره و گفتگو نمیشه، مگر اینکه اینا بدانن و بفهمن که اینا دیگه شکست خورده، توانمندی پیشبرد این را در عرصه های مختلف سیاسی اداری اقتصادی به اصطلاح ندارن و همچنین در درون هم اینا شکست خوردن، در بیرون هم اینا شکست خوردن. بنابراین اینا در این صورت و حامیان بین المللی اینا مگر اینا را از حمایت ما دست ببر و با فشارهای جامعه جهانی اینا ممکنه با مصلحت هم در بتوه اینا، و الا اگر اینا احساس توانمندی بکنن که به همین شکل میتونن به حیات سیاسی خودشان ادامه بده، به هیچ وقت با اینا در سال مذاکره را من فکر میکنم نخواهد داشتن و در میز مذاکره با اینا نخواهد نشست. ولی یک بحث دیگه هم هست که چون طالبا اراده سیاسی و نظامداری به دست خودشان نیست، کشورهایی هست که بالای اینا نفوذ داره و از طریق به اونا حمایت میشه، اگر اونا به اصطلاح بخواین حقیقتا بالای اینا فشار وارد بکنه و قضای افغانستان به صلح و سازش و یک حکومت همگانی یا همشمول سوق بده، این امکان داره که با هر چهره ای که به اصطلاح اربابای اینا به اینا اشاره بکنه و بزرگای اینا و حامیان اینا ممکنه که به اونا تن در بکنه.
محمد شیا السودانی صدر اعظم جدید عراق با بیان این که دولت موقت سابق اختیار و صلاحیت انتصابات را نداشت، تمامی دستورات صادره دولت پیشبرد امور بر ریاست مصطفی الکاظمی پس از تاریخ 8 اکتبر 2021 را لغو کرد. هیئت دولت عراق بر ریاست محمد شیا السودانی در جلسه هفتگی دولت در روز سه‌شنبه همه دستورات دولت الکاظمی که پس از 8 اکتبر 2021 صادر شده است را لغو کرد. السودانی دستور داد تا در راستای مبارزه با فساد و به منظور کنترل اموال و جلوگیری از اختلاس هرچه زودتر حساب یک پارچه خزانه دولت ایجاد شود و در همه قراردادهای امضا شده در دولت‌های گذشته بازنگری شود تا این اطمینان حاصل شود که این قراردادها منطبق با ضوابط و قوانین بوده است. درباره آغاز به کار دولت جدید عراق و میزان موفقیت آن، نظرات قاسم غفوری آگاه مسائل عراق را جویا شدم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
در فرایند سیاسی که ما در عراق شاهد هستیم، نکته ابتدایی و مهم این هستش که پس از گذشت ماه اختلافات و چند پارگی سیاسی که ما در این کشور شاهد بودیم، سرانجام یک وفاق و یک همدلی و یک جور بلوغ سیاسی رو ما در بین جریان های سیاسی در این کشور شاهد بودیم. اقدامات و تحرکاتی که چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان انجام داد، در نهایت زمین ساز این شد که تمام جریان های سیاسی، تقریبا جریان های شیعه سنی، افراد بتونن برای انتخاب رئیس جمهور و سپس معرفی و انتخاب آقای السودانی به عنوان نخست وزیر و در نهایت هم اجماعی که ما شاهد بودیم برای تشکیل کابینه آقای السودانی رقم خورد. این مسئله و این این رویکرد و این نگاه واحدی که بین جریان‌های سیاسی ایجاد شد خودش نشونگر این هستش که به هر حال گروه‌های سیاسی جریان حاضر در پارلمان عراق به این نتیجه و این جنبندی رسیدن که استمرار رویکردهای یک جانبه در نظر نگرفتن شرایط حساس امنیتی اقتصادی و اجتماعی داخل عراق و تحولاتی که به حال در صحنه منطقه‌ای و جهانی در جریان هستش جز چند پاره تر شدن کشور و تشدید بحران نتیجه به همراه نخواهد داشت، خصوصا اینکه به حال برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای با حمایت از برخی از جریان‌ها و با حمایت از گروه‌های تروریستی در فضای ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی عراق افزودند. با توجه به این مسئله میشه گفت این حرکت ابتدایی یعنی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نخست‌وزیر، تشکیل کابینه و ادامه فعالیت پارلمان خودش یک نقطه عطفی در تحولات سیاسی عراق هستش. اما اون چیزی که در رابطه با وضعیت آقای السودانی و روند دولت وجود داره، به هر حال یک سری اصول و چارچوب ها و مشکلاتی در عراق به صورت روتین وجود داره که میشه گفت از اولویت های دولت و عراق و تاثیرگذار بر روند فعالیت های دولت آقای السودانی خواهد بود. که مباحث به هر حال مسئله چالش های اقتصادی و مسائل معیشتی هستش که با توجه به به حال روند تحولاتی که در عراق داشته، بی‌ثباتی های سیاسی، چند فارگی ها و ناامنی هایی هم که به حال اون دامن زده، این عرصه خصوصا در برخی از مناطق در حوزه مشکلات برقی و گازی میشه گفت بر شدت بحران های اقتصادی افزوده. اینکه دولت عراق بتونه یک برنامه مدونی برای حل بحران های اقتصادی داشته باشه و پیگیری مطالبات مردمی نقشی اساسی خواهد داشت در سرنوشت دولت آقای السودانی، بلکه دیگه به هر حال مسئله ادامه برخی ناامنی ها، تروریست و حمایت های خارجی که از اونها انجام میشه، برخی رفتارهایی که به برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه انجام میدن، تحرکاتی که آمریکایی ها همچنان دارن انجام میدن برای ادامه حضور در عراق، تاثیرگذاری بر عملکرد دولت عراق و به هر حال اجرایی نشدن مصوبه پارلمان عراق برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اینها میشه گفت چالشایی هستش که برای دولت مردان عراق میتونه چالش آفرین باشه. و به هر حال مثل که در روند تحولات منطقه هم شاهد هستیم، بحث خطر تروریست، دخالت های خارجی که در امور منطقه انجام میشه، تحولاتی مثل جنگ اوکراین، نظم نوینی که در صحنه بین الملل، اینها به هر حال مجموعه لفه‌های حاشیه‌ای هستش که میتونه بر عملکرد دولت آقای السودانی تاثیر گذاره. اما اون چیزی که در نقطه اولیه مسلم هستش که نوعی همگرایی رو مشاهده هستیم که جریان‌های سیاسی برای به نتیجه رسیدن اهداف و عملکردهای دولت آقای السودانی در جریان هستش، با توجه به این پشتوانه‌ای که وجود داره، با توجه به پشتوانه‌های مردمی و به هر حال حضور ارتش و نیروهای مردمی هشت و شبی در عرصه امنیتی و میشه گفت به هر حال برخی حمایت هایی که کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق یک پارچه به نتیجه رسیدن عراق با ثبات و تحقق مطالبات مردمی و اهداف دولت عراق وجود میشه گفت بیشتر شاخصه ها هستش که میتونه کمک کننده باشه برای اینکه دولت آقای السودانی بتونه به اون اهداف خودش دست پیدا بکنه.
فکر میکنید که آمریکا و حامیان منطقوی آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق حالا چگونه استفاده کنن از این قضیه و چه واکنشی نشان بدن؟
اون چیزی که ما شاهد هستیم اینه که آمریکایی ها نکته اولیه و اساسیشون این هستش که یک عراق بی‌ثبات رو در منطقه داشته باشن. آمریکایی ها به طور معمول پذیرنده کشوری که دارای یک ثبات، دارای یک پایداری اقتصادی، سیاسی، امنیتی باشه به طور معمول نمی‌پذیرن، چون هر کدوم از این مؤلفه‌ها محقق بشه نقطه ضعفی برای آمریکا خواهد بود و جیوپذیر شدن یکی از بهانه‌های آمریکا برای ادامه حضور در منطقه است. ما از سال 2003 شاهد هستیم، از زمانی که آمریکایی‌ها وارد عراق شدن، حتی دولت‌های موقتی که خودشون تشکیل داده بودن، بلکه از دولت‌هایی که همسویه با آمریکا بودن، آمریکایی‌ها در نهایت با اونها اون همراهی رو نکردن و تلاش نمودن تا اون وضعیت بی‌ثباتی رو در عراق به صورت مستقیم و غیر مستقیم حفظ بکن. امروز هم میشه گفت که از چالش های دولت های سودانی همین روند هستش و میشه گفت که از کارکرد هایی که میتونه دولت کنونی عراق داشته باشه اجرای مصوبه پارلمان عراق برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق هستش که میتونه تاثیر بسیار زیادی داشته باشه در برقراری ثبات و امنیت در کشور، در این کشور همچنین به حال نقشه آفرینی که عراق میتونه در معادلات منطقه‌ای داشته باشه. عملکردهای ماه‌های گذشته عراق در حمایت از مسئله فلسطین، اقداماتی که در اتحادیه عرب انجام داده برای بازگشت سوریه و همچنین به حال میانجیگری‌هایی که بین ایران و عربستان انجام داده، نشونگر این هستش که عراق از توانایی و ظرفیت بازیگری در معادلات منطقه‌ای رو برخوردار هستش. یکی از مؤلفه‌هایی که میتونه به حال تحقق بخش این مسئله باشه کاهش و پایان دادن به دخالت های آمریکا، چون که به حال تحولات سوریه، لبنان، افغانستان به حال بسیار کشور منطقه نشونگر این هستش که آمریکایی‌ها کلن بر نمیتابند یک ساختاری رو که بخواهد مغایر با اهداف باشه، چون که در حال حاضر در قبال عربستان که به حال متحد آمریکا هم هست شاهد هستیم که زمانی که عربستان در اوپک پلاس برخلاف خواست آمریکا رفتار میکنه، آمریکایی‌ها شدیدترین موضع‌گیری رو در قبال همپیمان خودشون اتخاذ کردن و حاضر به پذیرش استقلال این کشور نیستن. این خودش نشونگر این هستش که آمریکایی‌ها به حال در قبال کل تحولات منطقه و حتی و در کنار از جمله عراق پذیرنده یک دولت باثبات نخواهد بود و در آینده ما شاهد تحرکات آمریکایی‌ها در حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای فشار بر دولت عراق خواهیم بود.
آقای غفوری، به عنوان سوال پایانی، با توجه به اینکه آقای اسودانی خب از کسانی است که خیلی متاثر هست از لحاظ سیاسی از آقای نوری المالکی و خب ما انتقاداتی را داشتیم از آقای المالکی در دوره‌ای که ایشون صدر اعظم بودند، با توجه به اقدامات آقای المالکی و این تاثیر زیادی که آقای اسودانی از نوری المالکی داره، فکر می‌کنید که چه مقدار آقای اسودانی خلاصه همکاری و موافقت بیت شیعی و مرجعیت اعلی عراق رو هم با خودش داشته باشه؟
اینجوری که به حال در رابطه به حال عملکرد آقای المالکی مطرح هستش، با توجه به شرایط دورانی خودش میشه گفت قابل پردازش هستش و حال برخی از انتقاداتی که در تو رویکردهای ایشون بوده، اما اونسی که در مقطع کنونی ما شاهد هستیم به حال انتخاب آقای اسودانی برگرفته از مجموعه ائتلاف و حمایت هایی هستش که تمام تقریبا جریان های سیاسی در پارلمان عراق از ایشون داشتن و حال ماها بود که مسئله نخست وزیری ایشون مطرح بود و در نهایت هم احزاب کردی، سنی و شیعیان در یک ائتلاف سراسری پذیرش ایشون رو مطرح کردن. نقطه همین میشه گفتش که یک نوع همگرایی و یک نوع رضایت از ایشون و تشکیل کابینه این وجود داره. به حال اگر به حال مشکلاتی در رابطه با تفکرات و عملکرد آقای اسودانی وجود داشت، در تشکیل کابینه قطعا این مسئله بروز میکرد، اما همگرایی که بین جریان های سیاسی برای رأی اعتماد به کابینه ایشون انجام شده، اینها خودش نشون میده این هست یک وفاق و یک همگرایی وجود داره. آقای اسودانی بر اساس شرایط کنونی کشور برنامه های خودش رو ارائه کرده. با توجه به مسئله میشه گفتش آقای اسودانی میتونه برخوردار باشه از حمایت های جریان های سیاسی از بیت شیعه و به حال علمای عراق میتونه برخوردار باشه و این مؤلفه ای هستش در کنار یک پارچگی و وحدت سیاسی و وحدت ملی در عراق میتونه زمینه ساز این باشه که ایشون بتونه به عنوان یک نخست وزیر کارآمد بخواد به سیاست های خودش رو اجرایی بکنه.
خب عزیزان شنونده، بخش خبری ساعت یک رادیو دری حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو دری را تقدیمتان کردیم. خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان و بخش تحلیلی گفتگو با کارشناسان.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خب به این ترتیب با پایان بخش خبری ساعت یک رسیدیم. مجموعه بعدی در ساعت 4 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. ظهرتان بخیر.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید بی علاقگی به نوشیدن آب یا کم خوردن آب بر خلق و خوی افراد اثرگذار است؟ پزشکان و دکترها می گویند کم آبی بدن آدم را عصبی، کم تحمل، پرخاشگر و تندخوی می کند. شاید به همین دلیل است که نیاکانمان معتقد بودند وقت عصبانی می شوید یک گلاس آب بخورید. با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تروریسم داعش در خدمت دشمنان ملت ایران، عنوان نگاه روز. روز چهارشنبه هفته گذشته خورشید در آسمان مرقد مقدس حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز ایران به خون نشست و مردم را عزادار کرد. یکی از تروریست های بیرحم داعش زائران مرقد این نواده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را وحشیانه به گلوله بست و 13 تن از آنها را شهید و حدود 30 تن دیگر را مجروح کرد. این تروریست جنایتکار پس از ورود به حرم همه افراد بیگناه، اعم از زن و مرد و کودک را هدف قرار داد و به شهادت رساند، تا آنکه توسط نیروهای امنیتی زخمی شد و سپس به هلاکت رسید. این فاجعه درناک به ویژه پس از پخش تصاویر دلخراش آن، اندوه عمیق و خشم شدید مردم مسلمان ایران را برانگیخت. در میان این قربانیان نام دو شهید و 3 مجروح کودک به چشم می‌خورد که وضعیت آرتین سرایداران از همه رقتبارتر است. این طفل 5 ساله که در این حادثه پدر، مادر و برادر خود را از دست داده، به نماد مظلومیت قربانیان تروریسم داعشی تبدیل شده است. حضرت احمد ابن موسی فرزند پرهیزگار با فضیلت و شجاع امام موسی کاظم علیه السلام، نواده پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که مرقدش یکی از زیارتگاه‌های مهم ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل هم سال صدها هزار تن از دوستداران اهل بیت علیهم السلام با زیارت مرقد ایشان از نورانیت و معنویت این مکان مقدس بهره میبرند و از خداوند میخواهند که به جهت جایگاه و مقام والای این امامزاده بزرگوار نزد او حاجات و دعاهایشان را بپذیرد و اجابت کند. زیارتگاه‌ها و مزارهای فرزندان والا مقام پیامبر اسلام مکان‌های مقدس هستند که مسلمانان می‌توانند با استفاده از فضای معنوی آنها روح خود را تعالی بخشند و از منزلت این بزرگواران برای خود کسب فیض کنند. اما گروه داعش که از باورهای منحرف وهابیت پیروی می کند نه تنها این عمل خداپسندانه را نمی پذیرد بلکه دیگر مسلمانان را نیز موظف می داند که نظر او را بپذیرند و در غیر این صورت منتظر مرگ باشند. اعضای این گروه تا کنون به مرقد مطهر تعدادی از نوادگان ارجمند رسول گرامی اسلام و بزرگان دین را که مورد توجه و علاقه مردم بودند آسیب رسانده یا به کلی آنها را منهدم کرده اند. داعش بزرگترین گروه تندرو و خشونت طلبی است که از عقاید وهابیت پیروی می کند و در چندین کشور مانند سوریه، عراق، افغانستان، لیبیا و برخی مناطق دیگر فعالیت دارد. البته در تعدادی از کشورهای اسلامی گروه‌های تروریستی و جنگ افروز دیگری هم وجود دارند که زیربنای فکری آنان را افکار تعصب‌آمیز و منحرف وهابیت تشکیل می دهد. القاعده بوکو حرام در نیجریه و سپاه صحابه در پاکستان از جمله گروه‌های تروریستی هستند که بر مبنای این عقاید خشونت‌آمیز شکل گرفتند. این در حالی است که وهابیت در کانون آن یعنی عربستان رو به افول گذاشته است. فرقه وهابیت بر رهبری محمد بن عبدالوهاب از اواسط قرن 18 میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و با حمایت آل سعود جنایاتی چون کشتار مخالفان در شبه جزیره عربستان و عراق، تخریب مرقد بسیاری از نوادگان رسول اکرم همچون امام حسین علیه السلام در کربلا و امامان مدفون در قبرستان بقیع در مدینه و همچنین از بین بردن آثار باستانی اسلامی در مکه و مدینه را مرتکب شدند. با تأسیس حکومت پادشاهی سعودی در عربستان در سال 1932 وهابیون با پشتوانه دلارهای نفتی این حکومت و تبلیغ گسترده عقاید نادرست خود در کشورهای اسلامی پرداختند و مدارس دینی متعددی احداث کردند. حاصل این اقدامات تربیت افرادی با افکار متحجرانه وهابیت و روحیه خشونت طلبی بوده که اگرچه در اقلیت هستند اما به خاطر تبلیغات فراوان و همچنین انجام عملیات تروریستی مورد توجه قرار گرفتند. داعش اگرچه گروهی بظاهر دینی با عقاید تعصب‌آمیز و افراطی است اما در بسیاری از موارد با آمریکا و رژیم صهیونیستی مواضع و اهداف مشترک دارد. با وجود تبلیغات فراوان آمریکا مبنی بر مبارزه با این گروه تکفیری اما شواهد متعددی نشان می‌دهد که واشنگتن از داعش به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، صریحاً باراک اوباما رئیس جمهور اسبق این کشور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه او را از بنیانگذاران داعش خواند. همچنین ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، در یک افشاگری در این باره آورده است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در شکل‌گیری داعش نقش داشتند و در عملیاتی با نام لانه زنبور گروه داعش را تشکیل دادند. داعش در سوریه و عراق علاوه بر نیروهای نظامی ده ها هزار تن از مردم بیگناه را کشته است. اما اکنون کشوری که این گروه ستیزجو در آن بیشترین فعالیت را دارد افغانستان است. در پی خروج آمریکا از این کشور تحرکات نظامی داعش افزایش یافت. بنابر برخی گزارش‌های معتبر آمریکا برای تقویت این گروه زمینه انتقال بسیاری از اعضای آن را از سوریه و عراق به افغانستان فراهم کرد. جنگجویان بیرحم داعش از زمان روی کار آمدن طالبان علاوه بر جنگ با این گروه در ده ها عملیات تروریستی صدها تن از مردم افغانستان را به شهادت رساندند. یکی از آخرین عملیات جنایتکارانه آنها حمله به یک مرکز آموزشی در کابل بود که در آن 53 دانش آموز که اکثر آنها دختر بودند کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. اما بدون شک یکی از کشورهایی که آمریکا و داعش با آن خصومت شدید و دیری ندارند ایران است. در پی انقلاب اسلامی در سال 1979 نه تنها دست آمریکا از ایران کوتاه شد بلکه مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر این حکومت سلطه‌گر و الگویی برای دیگر ملت‌ها تبدیل شد. گروه افراطی و تروریستی داعش نیز به دو دلیل با ایرانیان دشمنی دارد. اولان که به دلیل افکار انحرافی و بی‌اساس وهابیت، شیعیان و پیروان اهل بیت پیامبر را به دلیل زیارت مرقد پیامبر و اهل بیت ایشان و دیگر امامزادگان گمراه می‌داند. این گروه متعصب همچنین بر اساس این باورهای جاهلانه توسل و طلب شفاعت از این بزرگان را نزد خداوند دلیلی بر مشرک بودن شیعیان و در نتیجه جایز بودن کشتن آنها می دانند. اما دومین دلیل داعش برای دشمنی با ایران نبرد رزمندگان ایرانی و غیر ایرانی تحت فرماندهی سردار بزرگ اسلام شهید قاسم سلیمانی در سوریه و عراق علیه این گروه جنگ طلب است که منجر به پایان یافتن حکومت خودخوانده آنها در این دو کشور در نوامبر 2017 شد. امریکایی ها دو سال بعد این فرمانده شجاع ضد تروریسم را در عراق به شکل ناجوان مردانه ترور کردند. بنابراین فاجعه کشتار مردم بیگناه در حرم مقدس احمد ابن موسا در شیراز اگرچه ارزش نظامی نداشت اما برای داعش و امریکا خوشحال کننده بود. همچنین این جنایت داعش را میتوان در راستای تحریم های اقتصادی امریکا علیه ملت مقاوم ایران برای تحت فشار گذاشتن آنها دانست. اما تجربیات گذشته نشان داده که هر گروه تروریستی که علیه امنیت و جان مردم ایران اقدامی انجام داده دیر یا زود ضربه محکمتر و شدیدتر از طرف نیروهای دلاور و هوشیار ایرانی دریافت کرده است. حسین کنعانی مقدم کارشناس ارشد مسائل بین الملل میگوید که کسانی که دست به اختشاش میزنند و حرم اهل بیت را مورد هتک حرمت قرار میدهند و سادگی نمیتوانند از انتقام فرار کنند و به زودی پاکسازی خواهند شد. آقای کنعانی مقدم در ادامه افزود:
حکومتی که داعشی‌ها دنبالش بودن ایجاد کنند و سوریه و عراق و کل منطقه را در بر میگرفت اون نابود شد، اما تفکر داعشی که از پشتیبانی امریکا، CIA، موساد و دلارهای نفتی آل سعود بهره‌منده داره تلاش میکنه به عنوان مزدوری که در اختیار اونها هست و ابزار استفاده در تمام دنیا رفتار و کردار و تفکر خودش رو اشاعه بده و این نشوندنده دروغگو بودن امریکایی‌ها در خصوص مقابله با داعش و تروریسم. از طرفی کسی که در مقابل داعش ایستاده بود رو سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت رسوندن و از طرف دیگه الان در مقابل اقدامات تروریستی داعش کاملا سکوت میکنن و یا درش ایجاد شبهه میکنن. این نشون میده که تفکر داعشی و افرادی که باقی موندن از این جسوم فساد الان در دامن CIA و موساد با عنوان ابزاری بر علیه انقلاب اسلامی به کار گرفته میشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. با مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
موسیقی
دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی و توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا، به نام خدای مهرآفرین. سلام به گل، سلام به درختان، به باران، سلام به شما شنوندگان مهربان سارا سنبور. تصمیمی بود که به پایتخت دلهای شما بیایم که آمدیم. میلی ما هم خب با حضور شما رنگ و صفایی دیگه میگیره. نوش جانتان لحظه های شیرینی که با سارا تنبور هستین. بنده فاطمه صدیقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدا بردار من هستیم در خدمتتان. سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. اما یک شماره اختصاصی هم در واتساب برایتان فراهم کردیم دوستان. یادداشت کنین 2098-993-607-7274. خب حاضر هستین که بریم سراغ پیشکشی امروز ما؟ بچه شم در خدمتتان هستیم و آهنگی که امروز عوامل برنامه انتخاب کردن تقدیمتان میشه. بشنوید یکی از آثار فاخر و به یاد مانده از استاد رحیم بخش را.
اگر معشوق بمیرد وگر عاشق وفادار، تماشا مفت دیدن ها محبت رنگ ها دارد. عشق تو کردم سبا زندگانی، سبا زندگانی، ولی ای جفایو قدرم ندانی. سهرگاز کناری تو جوان در خیزم، او وفاید ندیدم و پیری رسیدم، کلون عشق و ریزم بیاتی جوانی، کل عشق دیدم بیاد جوانی، بیاد جوانی، تو عشق تو کردم جوازم دارم.